شاید تو صحبت ایشون هم گفته شد ارتباط کشور ترکیه با کشور ما. ما تو زمینه انتقال دانش هم به نظرم یه مقدار ضعف داریم که باید بیشتر کار کنیم، چه تو صنعت مد و لباس چه توی طراحی مد و لباس. یه قانونی اخیراً توی حالا شما شاید بهتر بدونید، یکی دو سال اخیر گذشته شد که اگر برند پوشاکی میخواد وارد ایران بشه باید یه درصدیش رو توی ایران تولید کنه، 20%. خیلی قانون خوبی بود. من به شخصه به عنوان کسی که حالا رقیب من در اصل داره وارد میشه میاد توی ایران، یه برند خارجی میاد توی ایران کارخونه باید احداث کنه، تولید کنه، استقبال کردم از این طرح. چرا؟ چون وقتی که یه کارخونه که حالا سالیان سال فعالیت کرده در زمینه پوشاک دانشش رو داره میاد توی ایران یه کارخونه احداث میکنه، یا یه کارخونه که حالا از کار افتاده است رو میاد دوباره بازسازی میکنه، راه اندازی میکنه، دانش خودش رو میاره تو ایران، طراحیش باید چجوری باشه، کی مواد اولیه‌اش تامین بشه، چجوری تامین بشه، چجوری برنامه‌ریزی مواد اولیه داشته باشیم، چجوری زنجیره تامین و خطهای تولیدمون رو چجوری بچینیم. درسته اینا میان توی ایران در اصل چجوری آموزش میدن، درسته که برای کسب و کار خودشونه، ولی میان منابع انسانی ما رو آموزش میدن، میان الگوسازهای ما رو آموزش میدن، روشهای جدید الگوسازی، روشهای جدید پرینت گرفتن، همه این داستانا که مربوط به تولید میشه، خطای تولید ما رو میشینه. خب بعد اون خیاطی که اومده زیر دست این آموزش گرفته بعد از 2 سال 3 سال 4 سال خودش برای خوش میتونه بره یه کارگاه رو اندازی کنه، اون کسی که اومده شده مدیر اون خط اون زنجیره که اونها آوردن کارخونه، خب میده بره برای خوش کارگاهی رو اندازی کنه، اینا دانش رو انتقال میده. ولی خب متاسفانه کلا اصلا واردات پوشاک ممنوع شد، یعنی اصلا. و یکی از ایرادهایی هم هست
میگه لحظه
ما ثبات، بله ما ثبات نداریم تو کشورمون. ببینید من اگه میخوام الان یه کارخونه ای رو اندازی کنم حداقلش دیگه 5 6 میلیارد الان باید برای کمترین کارخونه هزینه کنم. حالا بریم بالاتر، کارخونه های وسیع اصلا صحبتش نمی کنیم، یه کارخونه که شاید 30 تا کارمند توش باشه، 30 تا 40 تا کارمند باشه توش، یه زنجیره ای باشه که مثلا حالا یه مقداری روزانه تولید کنه، خیلی وسیع اصلا صحبتشو نمی کنیم. خب منی که میخوام این سرمایه گذاری کنم 5 سال آینده تو این کشور چه خبره؟ واردات پوشاک آزاده، ممنوعه، مواد اولیه میاد نمیاد، مالیاتش چجوری، یعنی هر لحظه ما قانونامون داره عوض میشه. خب اینا سرمایه گذاری نمی کنن، اینا خطه تولیدشون رو نمیارن. یکی از دوستان ما میخواست یکی از این برندهای مشهور که حالا اسمم نباید برد، همه میشناسیم، رفته بود نمایندگیشو بگیره بیاد تو ایران، جمله‌ای که اینا بهشون گفته بودن، گفتن ما دنبال هدک نیستیم، دنبال سردرد نیستیم، ایران برای ما سردرده. چرا؟ خب سردرده چون هر روز یه قانونیه، امروز واردات آزاده، امروز ممنوعه. یکی از چیزایی که ما نیاز داریم اینه که دانش وارد بشه به ما. این قانون بسیار قانون خوب میگم، با اینکه خب به منم کمک میکنه، وقتی یه سری خیاط ماهر میشه اون خیاط ممکنه بیاد وارد کارگاه من بشه، اون کسی که مدیر زنجیره اون کارخونه یا اون برند خارجی است که تو ایران احداث شده ممکنه پس برای بیاد کارخونه من، دانش اونو انتقال بده به ما.
به جای اینکه صرفا وارد کننده باشیم میتونیم حالا با انتقال دانش
مجاب کنیم اونها دانششون رو بیارن داخل اینا. تو زمینه طراحی هم میتونیم همین کارو بکنیم، یه برنامه‌هایی بریزیم، یه قوانینی. ببینید ایشون کاملا صحیح میگن، دولت لازم نیست وارد مد و لباس بشه، دولت لازم قوانین هوشمندانه‌ای تدبیر کند که اون قوانین کمک ما کند. درسته؟ یه قانون میذارن اینقدر خیلی ساده است دیگه، 20% از چیزی که میخوای وارد کنی، خب اون واقعا داشتن هجوم میآوردن برند ما، واقعا بازار بکری داریم، این برندها اومدن یه فروش و دو تا فروش و چند تا فروش، همین برندهای کشور ترکیه که شما نام بردین، فروشگاه اول همچین فروشی داشتش، این فروشگاه که اصلا
خود کشور خودش این فروشی
نداشته. ببینید اینجا میاد مثلا 60 تا شعبه میزنه، ببینید چه بازاری ما داریم. ایشون شما فرض کن 80 میلیون نفر سالی 3 تا تیکه لباس بخرن، اصلا از سالی یه تیکه بخره، ما 80 میلیون تیکه تقاضا داریم تو این کشور. وقتی اونا میان این بازار رو بکر رو میبینن و میگم خلأم هست تو کشور، خب اونا میان سرمایه گذاری میکنن که فروش رو به دست بیارن، درآمد، در این حالی که درآمد رو کسب میکنن با توجه به قانون با تدبیری که دولت ما گذاشته باشه مجبور میشه بیاد اینجا کارخونه احداث کنه، دانشش رو بیاره، آموزش بده تو کشور ما. ولی خب این قانون گذاشته شد 2 سال پیش، الان بعد از 2 سال می‌بینیم قانون نه تنها اون اجراش که کلا واردات پوشاک بسته شد دیگه، به خاطر همین اون برند ما دنبال هدک نیستیم. فرض کن اون برند اومده بود اینجا یه کارخونه چند صد میلیاردی هم زده بود، یه سرمایه گذاری گسترده هم کرده بود، خب می‌بینیم 80% که می‌خواد بیاد وارد کنه رو چجوری بیاره دیگه. ممنون شد دیگه.
حالا نکته‌ای که در این گزارش بهش اشاره شد، اشتراکات فرهنگی بین کشور ایران و ترکیه و دیگر کشورهای منطقه است که میشه ازش بهره برد برای اینکه هم بتونیم در بازار داخلی حرفی برای گفتن داشته باشیم، سهم بیشتری رو از آن تولید کنندگان داخلی کنیم، همین که در بازارهای دیگر کشورها. آقای محمودی، چطور میشه از این اشتراکات فرهنگی بهره برد و با چه شیوه‌هایی ما میتونیم دست به تولید مشترک بزنیم به جای اینکه بازار رو تقدیم کشورهایی مثل ترکیه، چین و دیگر کشورهایی که در حوزه مد و لباس فعالن بکنیم، بیایم با تولید مشترک به یک منافع دو جانبه دست پیدا بکنیم و بتونیم از اون فرصت‌های اقتصادی مد و لباس بیشترین و بهترین بهره رو ببریم؟
ببین، من معتقدم اول باید فکری برای بازار داخلی بکنیم و این سبد مشکلات تولید و سبد مشکلات فروش رو برطرف بکنیم، بعد بریم سراغ این که مثلا با کشوری مثل ترکیه که واقعا سرمایه گذاری کرده، واقعا حمایت میکنه از تولید کنندش. ببین الان یه تولید کننده با هزار تا بدبختی که خودش باید بپذیره، دولت هیچ کمکی بهش نمیکنه، بری یک بازاری رو در کشور ترکیه پیدا بکنه و بتونه یه جنسی رو بفروشه، این خوشحالی نداره. این تازه شروع مصیبت اون تولید کننده است. چجوری جنس بفرسته؟ گمرک رو چجوری رد کنه؟ چجوری پول بگیره؟ یعنی همش تو دردسره، حالا سردردی براش میاره. ببینید، وقتی یه تولید کننده تو هر صنعتی در کشور توسعه یافته یا در حال توسعه که جدی سیاستاش پا به عرصه صادرات میذاره، یعنی ارزآوری میکنه، دولت بهش معافیت مالیاتی میده، مشوق صادراتی میده، میگه اگر شما صادر کردی من این جایزه رو بهت میدم. الان البته تو جمهوری اسلامی ایران جایزه صادراتی داریم، ولی معمولا یا تو صنعت پسته است و یا صنعت خاربار بیشتر، یه مقدارم فرشه، چون ما غیر از اینها واقعا اونم مواد خام دقت بکنید، یکیش اثر دسته، یکیش هم که از طبیعت میاد و اینا. خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، و میگم چون حمایت خاصی شکل نمیگیره، و الان امثال آقای معتمد خیلی دوست دارن صادر کنن چون دلار میگیرن و این خیلی به کسب و کارشون کمک میکنه، ولی کل پروسه بازاریابیش به خودش. ترکیه در ایران یه نمایشگاه است 4 سال پیش در همین نمایشگاه بین‌المللی، تمام پول نمایشگاه رو دولت که میگه حالا وزاره، یکی از این سازمان‌هاش داد، اتاق بازرگانیش داد. یعنی نمایشگاه کلا برای تولید کننده چی شد؟ رایگان. هزینه رفت و آمدم داد، گفت فقط برو غرفه بزن، که غرفه زدن خب مثلا میشه 50 میلیون. بعد هر کی اومد اینجا شروع کرد به مارکتینگ تبلیغات، ما 2 سال بعد دیدیم برندهای ترکیه همه ایرانو گرفت. اینا پشت اون نمایشگاهه بوده، یعنی یک نمایشگاه پوشمند با حمایت دولت
هزینه کردن، اما
هزینه کرد بعد بخش خصوصی. الان بعضی از این برندها فکر کنم 100 تا شعبه هم شدن، حالا یکیش که خیلی مشهوره 70-80 تا شعبه شد، در این قارچ رشد میکرد، یعنی هر روز جای شعبه 500 متری میزد. این به خاطر اینه که از اول مسیر حاکمیت کمکش کرد، حمایت کرد. هیچ بازاری مثل بازار ایران نیست. این جغرافیای بزرگ مصرف خب اون شعب رو هم به همراه داره، باید این نمایشگاه شکل بگیره. یعنی ما واقعا با هدف کسب بازار مثلا 10 میلیون دلاری در ترکیه یه نمایشگاه بزنیم، خوبها رو ببریم، حمایت کنیم. الان یه تولید کننده 0-100 کارش با خودشه، از این طرف درگیر مالیات، بیمه. اونجا تو کشوری مثل ترکیه میگن آفرین که داری کار میکنی، آفرین که اشتغال زایی میکنی، آفرین که صادر میکنی، چی میخوای؟ جا میخوای تو منطقه آزاد؟ بهت میدم تولیدتو بیشتر کن، بیشتر صادر کن، چون بیشتر ارز میاد به کشور، مالیاتش رو میگیره، مالیات بر درآمدش رو میگیره، همون چیزی که ما هم میدیم.
خب، در این بخش از گفتگو به کشور ترکیه پرداختیم، به تدابیری که دارند برای رونق اقتصادی در حوزه مد و لباس، و خب به هر حال باید از تجربه چنین کشورهایی بهره ببریم. در مورد کشور ترکیه که کشور همسایه است داریم صحبت میکنیم و میشه گفت که خیلی دور از ذهن نیست رسیدن به جایگاهی که اونها دارن در حوزه مد و لباس برای ما ایرانیان. به هر حال همونطور که اشاره کردم، بعد از این تجربیات موفق استفاده کرد، سیاست‌هایی که دارند در بخش دولتی و بخش خصوصی برای رونق کسب و کار فعالان حوزه مد و لباس. به حمایت‌های دولتی اشاره کردید، یکی از وزارتخانه‌هایی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در صنعت مد و لباس کشورمون، وزارت صنعت، معدن و تجارت هست و خب میتونه تصمیماتی که در این وزارتخانه گرفته میشه بسیار تاثیرگذار باشه بر صنعت مد و لباس. به همین منظور شما و شنوندگان فرهیخته رو دعوت میکنم پای صحبت‌های مشاور وزیر صنعت در امور نساجی و پوشاک بنشینید، خانم گلنار نصراللهی، که در حوزه حمایت‌هایی که وزارت سمت باید انجام بده برای رونق اقتصادی در صنعت مد و لباس حرفایی برای گفتن دارن که شنیدنیه. شما رو دعوت میکنم بخشی از گفته های ایشون رو بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام عرض میکنم. من تشکر میکنم به هر حال از توجهی که به این مطلب دارید بفیشه به صنعت نساجی. ببینید در بخش طراحی و مد ما نقصایی داریم، شاید بشه در همین یه جمله اینو عنوان کرد که ما دیر شروع کردیم در رابطه با این قضیه. ببینید ما تو بخش تولید و تجارت و تولید صنعت نساجی، به خصوص تولیدش اگه نگاه کنیم، یه قدمت 120 ساله شاید هم بیشتر داریم تولید صنعتی، حالا تولیدهای سنتی و دستش که خیلی بیشتر از اینها قدمت داره. به نظر میاد ما در سالهای اخیر توی بخش مد و طراحی به خصوص در حوزه زنان بنا به دلایلی دیر شروع کردیم. حالا شاید هم همه اینها مثلا ضوابط و قوانین موجودمون نباشه، شاید هم تفکرات شخصی بوده، شاید هم به دلیل این بوده که ما در یک زمانهایی خودمون رو بی‌نیاز از این قضیه احساس می‌کردیم. در یک زمانهایی بوده خب به هر حال ما مراودات تجاری به هر حال به علت مسائلی که مثلا بحث جنگ، به هر حال اقتصادی که داشتیم وجود داشت، همین در داخل تولید می‌کردیم، در داخل خودمون هم می‌فروختیم. مشکلات موقعی به دید و به چشم اومد که تقریبا یه مقدار دروازه‌ها باز شد، دیدیم تبادلات جهانی باید داشته باشیم، رفت آمدها به این طرف و اون طرف شروع شد، دیدیم خب در بعضی از جاها عقب افتادیم، با سلایقمون سلایق جامعه تغییر کرده، ما در بخش تولید و به اصطلاح طراحی و مدمون اونقدر پیش نرفتیم. در چند سال اخیر تقریبا روی این قضیه تمرکز شده، حالا با بحث قانون مد و لباس روی این قضیه تمرکز بیشتری شد. من همیشه تو جلساتم گفتم من معتقدم که بحث قانون مد و لباس، کاری که در کارگروه ساماندهی مد و لباس انجام میشه، شاید بهترین و عالی ترین نباشه، باز هم یه مقدار ما نقص ها، حتما نقص هایی را داریم در تمام کارهای اجرایمون، ولی از این نظر که یک سری از تابوهایی که معلوم نبود اینها بر چه اساسی گذاشته شده، اینها رو تونستیم اصلاحش بکنیم. تونستیم روی بحث رنگ و هر حال در جامعه صنعت نساجی با مد و طراحی و رنگ اصلا زنده میشه، جون میگیره بخش تولیدش، اینو تونستیم در بخش‌های از جامعه روش تمرکز بکنیم. کارهای خوبی در این قسمت انجام شده ولی هنوز کافی نیستش. یعنی اگه سیرش رو نگاه کنیم میبینیم خوب اومدیم جلو، ولی در کلیت قضیه همچنان با جهان ما خیلی فاصله داریم. خب تو بخش مد و طراحی و اصلا صنعت نساجی ما باید خیلی ارتباطاتمون با دنیا زیاد باشه. اقداماتی که در رابطه با این قضیه در رابطه با وزارت صنعت و معدن تجارت انجام شده، ما یه بسته حمایتی در رابطه با صنعت نساجی رو تهیه کردیم که این در واقع از بخش تولید، تجارت و به هر حال جلوگیری از بحث قاچاق، بحث طراحی مد و اینکه جامعه رو چگونه با توانایی‌های صنعت نساجی و اقداماتی که در رابطه با صنعت نساجی اقدام شده که بحث‌های فرهنگیش از همه در این بسته دیده شده. اولا که ما با کارگروه ساماندهی مد و لباس تنگاتنگ باشون همکاری می‌کنیم، مثلا یکی از اعضای این کارگروه هستیم. تو بخش بازسازی و نوسازی صنعت نساجی داریم اقدام می‌کنیم. تو بخش تامین سرمایه در گردشش داریم اقدام می‌کنیم. اقدامات بسیار مثمر ثمری انجام شده در رابطه با جلوگیری از واردات غیر رسمی که همه اینها رو فکر می‌کنیم و امیدوار هستیم در صورت نتیجه دادن به بخش افزایش ظرفیت‌های تولید در این صنعت منجر بشه. وظایف عمده وزارتخانه ایجاد واحدهای جدید، ظرفیت سازی در واحدهای جدید، کمک به واحدهای صنعتی برای تولید با ارزش افزوده بیشتر هستش. تو بخش کمک به طراحان و به تولید انبوه رسیدن شما از دو جهت کمک می‌کنیم. حالا تو وزارتخانه البته می‌دونید که این از وظایف اصلی کارگروه ساماندهی مد و لباس هست که وزارتخانه ما هم در اون به طور فعال شرکت می کنه. ما از نظر اینکه به هر حال واحدهای پوشاکمون با انجمنها و تشکلها در جلسات مختلف، به هر حال در برنامه‌ریزی‌هایی که داریم، بحث مد و طراحی رو در ایجاد ارزش افزوده بیشتر در پوشاک بتوانیم انجامش بدیم، این که بتوانیم با طراحان ارتباطات داشته باشیم، انجمنها و تشکلهامون خوب اقداماتی رو با همکاری بخش‌های خصوصی انجام بدیم.
عزیزان شنونده اقتصاد حوالی فرهنگ، گفته های خانم گلنار نصراللهی مدیر کل سابق دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت و مشاور حال حاضر وزیر صنعت معدن تجارت در امور نساجی و پوشاک رو شنیدید. و اما حالا گفتگو رو ادامه میدم با مهمانان گرانقدری که امشب در جمع ما حضور دارند: آقای دکتر مهدی محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور، و آقای فؤاد معتمد، یکی از فعالان حوزه مد و لباس. خب آقای معتمد، گفته های خانم نصراللهی رو شنیدید. قبل از هر چیز نقطه نظراتتون رو در مورد گفته های خانم نصراللهی بفرمایید و بعد از اون برای ما بگید که شما به عنوان تولید کننده پوشاک و یکی از فعالان حوزه مد و لباس چه مطالباتی از وزارت صمت دارید برای اینکه بیشتر تاثیرگذار باشن در رونق کسب و کار فعالانی مثل شما که در حوزه پوشاک فعالیت میکنید.
عرض به خدمتتون که ایشون توی فرمایشاتشون فرمودن که ما از وقتی که واردات پوشاک به کشورمون آزاد شد فهمیدیم چالش داریم و باید برنامه ریزی کنیم روی پوشاک، روی خددهی به پوشاک. من اضافه کنم که شاید از وقتی که شبکه‌های اجتماعی رونق گرفت ما این مشکل رو بیشتر درک کردیم. انتظاری که ما از وزارت صنعت و معدن داریم، شما چندین بار حالا بحث کشور ترکیه و کشور همسایه‌مون شد، من یه مثالی رو برای شما بزنم. تو صنعت نساجی بود، دوستان نساجی ما رفته بود کشور ترکیه، یه سالن بسیار بزرگی دیده بود که کلی ماشینالات به روز، حالا از نظر ما به روز، مثلا مال سال 2012 خابیده توی این سوله و کار نمیکنه. این صنعتگر ما خورده گرفته اون بنده خدا، گفت اگه این ماشینا تو کشور ما باشه سه شیفت ازش کار میکشیم، شما نتونستی اینو پر کنی و استفاده کنی. مثلا ما ماشین سال 1960 گذاشتیم داری باش پارچه میبافیم، شما با 2012 نمیتونی کار کنی. گفت دست ما رو گرفت رفت تو سوله بغلی، دیدیم ماشینالات 2015 است، همش ردیف پر دارن کار میکنن. بعد گفت کشور ما میاد هر 5 سال یه بار، دو تا سوله ما کنار هم داریم، این کارخونه نساجی، 5 سال یه بار ماشینالات روز رو میذاره در اختیار ما توی این سوله جدید، ماشینالات قدیم رو از ما میخره، میره حالا صادر میکنه به کشورهای عقب افتاده یا در حال توسعه و اینا. میگه شما این خط تولید رو از روی این سوله بیار توی این یکی سوله، ما به تفاوت این دوتا رو توی 5 سال بدون بهره برای ما اقساط میکنه. این میشه یه نوع حمایت از صنعت نساجی در کشور. ببینید ما میایم میگیم آقا وام بدیم، بله برو دنبال کاراش کن، 5 میلیارد 10 میلیارد پول نقد میذاریم در اختیار آقای معتمد. حالا آقای معتمد میشه که بره تو صنعت نساجی سرمایه‌گذاری، میگه این همه بدبختی نداره از میرم ساختمون سازی میکنم با این پول. ولی خب اونا این کارو نمیکنن، میاد تو سوله بغلی ماشینالات به روز رو میچینه، ماشینالات قبلی خودش فهمیدن ما به تفاوتش هم میاد حساب میکنه، بدون بهره ازش 5 سال اقساط میکنه. این میشه یه نوع حمایت وزارت صنعت از صنعت، درسته دقیقا. خودش کارو میکنه، اجرا میکنه بدون بهره و سرمایه نقدی هم در اختیارشون قرار نمیده. بله ما یه همچین حمایتای انتظار، حالا خیلی ایدئال گرایانه است که بگیم یه همچین چیزی انتظار داریم. واقعیت اینه که ما به قول همکارام میگن مهمونای زیادی داریم که باید حواسمون، شریکای ما هستن، یعنی حواسمون به شریکا بوده باشه. چالش های زیادی داریم، از بحث بیمه هست، از بحث مالیات هست، از اینهایی که واقعا دغدغه است، واقعا فکر ما رو مشغول کرده و واقعا اصلا به ما اجازه نمیده که بخوایم مسئله دیگه فکر کنیم. خیلی به نظرم با چند تا تمهید ساده، با چند تا قانون ساده یه ذره مشکلات رو از سر راه ما بردارن. یکی از کارهایی که من تو صحبت قبلی هم اشاره کردم خیلی به ما کمک میکنه، ایجاد نمایشگاه‌های موقتی یا دائمیه. به نظرم کاملا وظیفه وزارت صنعت میتونه نمایشگاه، به قول آقای دکتر محمودی، ما برای ترک ها نمایشگاه مجانی گذاشتیم ولی برای خودمون نمایشگاه مجانی نمیذاریم. کشور ترکیه از ما دعوت کرد توی شهری که حالا ما معمولا آنکارا و استانبول و اینها رو میشناسیم دیگه، ما رو دعوت کردن شهر ازمیر، بیاین از توانمندیای ما در ازمیر بازدید کنین، هزینه‌مون هم دارن. حالا اون رئیس کنفدراسیونشون اینام بودن، هزینه ها هم اونا میدادن که چی، که ما یه سری صنعتگر ایرانی بریم اونجا نساجی ازمیر رو ببینیم. استانبول زیاد میرفتیم، کسی نمیرفت ازمیر، دارن حمایت میکنن، این نمایشگاه میذارن اونجا رو به ما معرفی میکنن و خب خیلی هم استقبال شد و خیلی واقعا یه چیزی که ما ندیده بودیم، اصلا فکر نمیکردیم ازمیر یه همچین صنعتی داشته باشه، دیدیم. خب دولت ما بیاد یه همچین فرایندهایی رو برای ما ایجاد کنه. حالا نمیگیم آقا اصلا از کشورهای خارجی آدم بیاد، نه بیا یه نمایشگاه خوب با قیمت رایان توانمندی هامونو به کشور خودمون. های دکتر محمودی گفت ولش کنیم خارج از کشور، فعلا همین 80 میلیون جمعیت خودمون یه برنامه براش بچینیم. من فکر میکنم یکی از معضلات بزرگمون اینه که ما نمایشگاه نداریم، و اگرم حمایت های اینگونه میکنیم اینگونه باشه. من مثالشو زدم که بیایم صنعت رو در اختیار بدیم، وام های نقدی، وام های کش، به نظرم نه تنها کمک نمیکنه، اینها سرمایه رو میگیرن و به جاهایی که نباید برده بشه متاسفانه برده میشه.
درسته. و حالا اینکه چنین اتفاقهای خوبی رخ بده، لازمه تعامل درست بین وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست در همین حوزه مد و لباس و دیگر نهادهایی که میتونن تاثیرگذار باشن، حالا چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی. خانم نصراللهی به مشارکت و تعامل وزارت صمت با بنیاد ملی مد و لباس اشاره کردن، اینکه در کارگروه ساماندهی مد و لباس حضور دارند و به هر حال چنین فعالیت‌هایی صورت می‌گیره. آقای دکتر محمودی، شما ارزیابیتون از این تعامل بین وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیه؟ فکر می‌کنید این تعامل به گونه‌ای که باید و به شکلی درست شکل می‌گیره برای تاثیرگذاری بر اقتصاد مد و لباس در کشورمون، و اگر نه فکر می‌کنید که چه فعالیت‌های مشترکی باید بین این دو وزارتخانه صورت بگیره؟
ببینید، مهم اینه که آیا این کار گروه ها تونستن تغییر ایجاد بکنن؟ خیر. اصلا من بگم خیلی خوبه، اینا انهزار ساعت با هم نشستن صحبت کردن، باید خروجی رو ببینه.
نمودش رو ندیدید؟
نمودش رو باید تولید کننده ببینه، نمودش رو باید طراح ببینه. ما ایرانی ها استاد جلسه و کارگروه و مشاوره و این تیپ چیزاییم، ولی صنعت اصلا حوصله این کارها رو نداره، چون هر روز که میگذره همون روز اجاره رو باید حساب بکنه، حقوق پرسنل رو باید روزانه در بیاره. یعنی یه تولید کننده روزش ان تومن تا ان میلیون تومن هزینه است، یعنی روزش. این اگر وایسه که اون کارگروه اون بره، بعد دو هفته بار تشکیل میشه، بعد یه روز نماینده این نمیره، یه روز نماینده اون نمیره، اصلا همه میرن، بعدش بعد چه اتفاقی بیفته؟ بعد اون اتفاقی که ما تو صحبت قبلی گفتیم بیفته. خیلی جلسات خوبی بوده خدا رو شکر، انشالله بیشتر هم باشه، ولی باید تبدیل بشه به یک اتفاق واقعی در صنعت پوشاک. بازار این رو قبول میکنه.
وزارت صمت چه کاری میتواند انجام بدهد؟
وزارت صمت وظایفش
که تا الان انجام نداده.
وظایفش تو کارگروه ساماندهی مد و لباس تو قانونش اومده، همون وظایف رو عمل بکنه کافی. یعنی حمایت از تولید کننده، اعطای تسهیلات، تجهیزات، بس آموزش، اینا چیزهای خیلی ببین اینایی که ما میگیم الان به عنوان یک آرزو، اینا پیش پا افتاده ترین سیستم های حمایتیه. یعنی شما هر جای دنیا برید اینا رو بهتون میدن، یعنی یه چیز حداقلیه. شرایط جوری شده که تولید کننده به همون حداقل رضایت میده. بعضی وقتا تولید کننده میگه اصلا حمایت پیشکش کاری با ما نداشته باش.
ممنونم، هر دو بزرگوار به نکات خیلی خوبی اشاره کردید، و در پایان اگر نکته‌ای هست میشنویم. آقای معتمد بفرمایید.
خب تشکر میکنم از شما بابت برنامه‌ای که تهیه کردین، ان شاءالله باشد که مسئولین بشنوند و اتفاق خوب بیفته، برنامه‌ریزی‌های بلند مدت که نیاز برنامه‌ریزی بلند مدت و یکی از ضعف‌ها و مشکلاتی که ما داریم برنامه‌ریزی‌ها کوتاه مدت، تصمیم‌گیری‌ها لحظه‌ای و آنیست و متاسفانه ثبات وجود نداره. من تو عرایزم عرض کردم ما نیاز به ثبات داریم، نیاز به تصمیم‌های بلند مدت داریم. امیدواریم یه قانون‌های بلند مدتی که لازم الاجرا برای بلند مدت هست تصمیم گیری بشه و ایجاد بشه برای ما که بتونه کمک کنه به این مسائل، نه یه روز بیاد یه قانون یه روز دیگه. امیدواریم که این تصمیم گیری ها اتفاق بیفته و در صنعت پوشاک ما هم اتفاقهای خوب بیفته، کما اینکه کم لطفی هم نکنیم، اتفاقهای خوبی هم در سالهای اخیر افتاده. واقعیت اینه که کارگروه مد و لباس کشور فعالیت کرد.
بله.
واقعیت اینه که ما طراحامون دارن توسعه پیدا میکنن، دانشگاه‌های ما دارن به صنعت ما نزدیک میشن. من تو عرضم عرض کردم صنعت ما داره با دانشگاه با طراحان ارتباط برقرار میکنه. شاید نسبت به سالهای گذشته خیلی ما تغییر پیدا کردیم، یعنی حالا ما چون نسلمون توی این کار هست، اونهایی که نسل قبل از ما هستن و میان و میبینن اینا میگن اصلا قابل قیاس نیست تولیدات ما، محصولات ما با اون موقع، همه چیزش، برنامه‌ریزیش، مدیریتش، و خیلی کارهام شده انصافا، زحمتایی هم کشیده شده. امیدواریم اینها بیشتر بشه، اینها دقیق‌تر بشه و با درایت‌تر که ثمره شما بیشتر در کشورمون ببینیم
ان شاء الله. ممنونم آقای دکتر محمودی، کلام پایانی شما رو هم میشنویم، بفرمایید.
ضمن تایید همه حرفای آقای معتمد عزیز که واقعا کارهایی شده، تمام این چیزایی که ما میگیم 10 برابرش رو مسئولین میدونن، یعنی خیلی بیشتر از ما میدونن. به 1/10 دانسته هاشون عمل بکنند خیلی اوضاع بهتر میشه. اگر نمیتونم عمل بکنن، شفاف بگن که حداقل بقیه بدونن تکلیفشون چیه. چون هر چی ما میگیم الان کسی که تو اداره کار بالا نشسته خودش میدونه همه اینها رو. حالا چرا عمل نمیکنه، نمیتونه، براش مهم نیست، قانون اجازه نمیده. هیچ وقت یادم نمیره یه نمایشگاه گذاشته بودن، تولیدات ملی رو گذاشته بودن، آقای ربیعی وزیر کار بود، بازدید رهبری بود. بعد تولید کننده اومد یه دردی رو گفت و فلان و اینها، رهبری با آقای ربیعی که وزیر کار بود الان سخنگوی دولت گفت من اگر جای شما بودم فقط به خاطر همین موضوع تو هیئت دولت تمام قدرتمو میذاشتم که این کار باید انجام بشود. اما همینو میخوایم که یک نفر این کار رو انجام بده. خیلی کارها شده ولی کارهای نشده خیلی خیلی بیشتره. همون که میدونن و بهش عمل بکنن انشالله باقیات سالات هم برای خودشون میشه.
امیدواریم. ممنونم از هر دو بزرگوار که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ برای همراهیمون در بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر صنعت مد و لباس در کشور عزیزمون ایران. برای شما توفیق روزافزون رو آرزو می‌کنم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان فرهیخته هم سپاسگزارم که در این مجال شبانه ما رو همراهی کردید در بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر صنعت مد و لباس در کشور عزیزمون ایران. شما رو دعوت می‌کنم برای همراهی ما در بررسی مباحث مهم دیگر در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر شب‌های آتی هم رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
خوبه بدونیم نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و 8 گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
طلای ترش جرام بار اومده دوباره با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره، چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیمو، خوشمزه است لیمو، میسازیم آب لیمو یک و یک رو از اونا، خوشمزه است لیمو. طلای ترش جرام بار اومده
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوین گردی یادته که باشیدی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور نوش جون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون. جوی نخما تو وا میکنه، جوی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوی نریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان، فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید.